سلام یا ابن آدم اذا رأیت ربک سبحانه یتابع علیک نعمه و انت تعصیه فاحذره. حکمت 25 به نهج البلاغه. حضرت علی علیه السلام فرمان که ای پسر آدم، زمانی که دیدی پروردگارت همینجوری نعمتاشو بر تو ترازیر میکنه، مرتب نعمتشو بر تو ارزانی میداره، در حالی که تو حسیان میکنی، مخالفت میکنی باهاش، فحذر کن، بترس. این در حقیقت همون میشه گفت منجر میشه به سنت استدراج، که از این بر خدا نعمت بر انسان را کارش جفت جور میشه، کارهای مادی معنوی، بالاخره مشکلاتی که داره دونه دونه حل میشه، رزق و روزیش بیشتر میشه، به حوائجش میرسه، شرایطش رو خودش میفهمه که رو به رشد و ترقی و کمال از جهت ظاهری، در حالی که اونورم خودش میدونه عاصی و گناهکاره و روز به روز این هر چقدر که نعمت بیشتر میشه این همون عصیانش حال ادامه داره یا بیشتر هم میشه. خب اینجا میفرمان حضرت فرمان خیلی خطرناکه، چون اگه خدا تو رو بخواد ادب کنه نعمت اینجوری برای سرازیر نمی کنه، بخاطر این استیانت عقوبتت میکنه تو همین دنیا، نمیذاره جایی دیگه، ولی الان که تو داری همین بر معصیت میکنی از اون برم خدا داره نعمت رو بر تو سرازیر میکنه، این خیلی خطریه، یه هوی خدا بخواد انتقام بگیره. این فحذر کن، ترسم به اینه که دیگه انسان از اون معصیت ها دست بردار و استغفار کنه و توبه واقعی کنه و ادامه نده. اون موقع اگر تو همچین شرایطی دید، اگر کسی نعمت‌ها همینجوری برش سرازیره، اون حالت عصیان رو نداره، بلکه حالت شکرگزاری قولی و فعلی، نه فقط قولی، قولی و فعلی داره، اون موقعی که بدون خوش به حالش، خدا دوستش داره، همینجوری داره بهش نعمت میده، فعلا داره گناه که نمی‌کنه، که شکرگزارم هست، هم گناه نیست هم نعمت هست. اینجا دیگه می‌فهمی که این نعمت‌ها در حقیقت از باب لطف خداست، نه ظاهرش لطف باشه باطنش سخت. اتفاقا اونی که تو دعای ابا حمزه میخونیم اینه که الهی لا تعذبنی به عقوبته، ادب به عقوبت، عقوبت همیشه به صورت ظاهری نیست، خدا اینا رو اینجوری نگه میداره یه روزی بالاخره ادب به عقوبت میکنه. ادب به لطف من حیثه و لطف معنی نداره، اگر لطفی ظاهر باشه باطنش عقوبته، یعنی بالاخره عدد چه نوع عددی؟ این داره هی خدا داره هی بهش نعمت میدم، داره هی گناه میکنه، چه عددی؟ عدد نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که قرینه استعاره یا یک امر سرعی تو از بدن گرمی یا بیشتر، بیشتر هم مراد این شد که هر کدوم از اون بیشتر، یعنی دو تا سه تا، به تنهای خودشون یک قرینه هستن، به طوری که اگر قطع نظر بشه از قرینه امر دیگر، هر کدوم در قرینیت به تنهایی کفایت میکنه و لازم نیست این دو سه تا امر با هم یک جا جمع بشه که قرینیت پیدا کنه. شعرش هم خوندیم. سومین موردم گفتن معان ملتئمه، معانی که به هم ارتباط داره، متناسب ربط داره، که طوری که این معانی وقتی یک جا جمع میشن همه با هم قرینه میشن، اونم در حقیقت یک قرینه میشه. به خاطر همین ایشون میفرماد این مقابل اون اکثر قرار میگیره، فرقش مشخص میشه. شعری که ایشون مثال میزنه اینه، فرماد که قولهی و سائقت من نسلهی تن کفی بها علا ارعس الاقران خمس و صحائبی. خب نسل به معنی نوک نیزه و پیک، همون پیکانه در حقیقت نیزه گفته میشه، تیزی سر نیزه، نیزه مثلا از دو تا جز اگر تشکیل شده باشه، یه جزش اون قسمت زیرینشه که حالا چوبی هم میتونه باشه، یه قسمتشون قسمت بالایشه که تیزه و حالت فلش دیگه، پیکان. فلش انگلیسیه فکر کنم، آره فلش یعنی خارجی دیگه، کلمه فلش همون پیکان چیزشه. این پیکان هم پیکان میگن چون اینجوری میسه فلش، اینجوری در حقیقت نشونه میگیره بره بخوره به هدف. بله پیکان هم درسته از جهت تلفظ پیکان. این افغانی ها خیلی چیز داره درسته رو ما تلفظ میکنن و ادبیاتشون خیلی غنی تر از ماست افغانی ها. خیلی چیزای قدیمی که هستش اینا دارن هنوز، ما خیلی عوض شده فارسی ما، اونا اصالتشون قویه افغانی ها ادبیاتشون. آخه تو زبون بالاخره پیشرفت نکنه از یه جب خوبه، الا الان چیزای قدیمی رو ما خیلی سختی میفهمیم. بعد میفرمایین که نسل به معنای یه عرب عراقی چند روز پیش اومده بود تو حرم نشسته بودم، به من گفت تو سوال دارم، گفتم این مختصر باشه بپرس وسط، نه که مختصر باشه نه گفتم مختصر باشه بپرس چون بحث داشت میکنم. یکیش این بود میگفت السلام علی آدم صفت الله یعنی چی؟ عرب عراق بود نمیدونه صفت یعنی چی. گفتم یعنی خالص یعنی مختار. گفت صفت الله نمیفهمید یعنی چی. عرب بود و عرب عراق اصلا لهجه مشخص از عراق اومده بود. از اینکه اینا عربی اینقدر تغییر کرده، نمیفهمم این عربی قدیمی یعنی چی اصلا، مفادش چیه، اصلا روایت چی داره میگه. به هر حال خب نسل به معنی اون پیک سال دوم میشه دیگه، مهم نیست. بعد این نسلش در حقیقت نسل به معنی اون سر نیزه رو میگن. صاعقه هم که به معنی صاعقه همون رعد میشه در حقیقت، منطقه اینجا دیگه از باب تشبیه دیگه، رعد واقعی نیست، اون رعدیه که از شمش. من نسلهی ضمیر نسل هم برمیگره به سیف، یعنی اون صاعقهی که ناشی شده از سر نیزه، سر شمشیر. حالا نسل رو اینجا زده به سیف، یعنی این اون تیزی نوک، بیشتر نیزه اطلاق میشه، اینجا اطلاق کرده به تیزی نوک شمشیر. میگه اون واب هم واب ربه چون مجرور صاعقه. چه بسا صاعقه‌ای که برق، رعد و برقی که ناشی شده از تیزی نوک شمشیر این شخص. خود بگه اینقدر این میزنه، اینجوری سری میزنه و محکم میزنه، هم شمشیرش براقه هم با سرعت میزنه که موقع زدن و کشتن صاعقه ازش مثل رعد و برقی که از ابر میاد، رعد و برق از این ناشی میشه. تنکفی بها، تنکفی چون باب انفاله لازمه. خب اینجا فاعلش اون خمسیه که بعدم میاد آخر بیت. ها این باشم تفتازونه میگه باید تهدیه، تهدیه خاصه. تنکفی معنی خودش یعنی تنقله با ها، هم ضمیرش برمیگرده به این صاعقه. تنکفی یعنی تنقله با، تنکفی به یعنی تقله با، متعدیش میکنه دیگه، مثل ذهبه و ذهبه به. پس تنکفی به ها مجموعه میشه تقلبها خمس و صحائب، تقلبها. بله تقلبها. لذا اینجاشو که معنی میکنه تفسیرش میگه ول معنی رو به نارن من حد سیفهی یقلبها خمس و صحائب. چه بسا اون آتشی که میام اون صاعقه، اون آتش در حقیقت آسمانی در حقیقت از باب تشبیه شده، چه بس اون آتش و صاعقه‌ای که از تیزی نوک شمشیر این ساطع میشه و بلند میشه و این چنین صفت داره که یقلبها بر میگردن. قلب یعنی چی؟ شما یه کاسه رو اینجوری بگیرید برش گردونید بهش میگن قلب، زیر رو کردن بهش میگن قلب، برگردوندن بهش میگن قلب. چون اینجا با علا متعدی شده، یقلبها علا یعنی اون صاعقه رو اینجوری بلند میکنه و بر میگردونه بر سر این اقران. ارعوس که جمع رسته، اقران هم به معنی جمع نه جمع قرن، آره قرین جمعش میشه قرائن، اقران جمع قرنه. قرن به چه معنیش؟ نه اون قرنه مجید، نه اون قرنه. قرن به معنی وزن فعل رو یه بار پای تخته نوشتم، اون که فعل نیست، نه اصلا از این نوشی سرکی داره، وزن فعل چه سیغه ای؟ یه بار پای تخته نوشتم معنیش نه اصلا نمیخونم معنیش که نه یه نکته قبلا گفتم یه بار فقط گفتم یه بار ما 10 بار میگه طرف یادش نمونه یه بار که یه سری قولا که وزن فعل کثیرا ما به معنی مفاعل میاد عدل به معنی معادل مثل به معنی مماثله شبه به معنی مشابهه آره زیاده خیلی زیاده زئر با هم زای دسته دار و همزه به معنی مضائره به معنی دایه نه اصلا مستر نیست یه اسم اصلا نخوندی این سطح اینو تو کتاب های حتیقه درس بیده میشه بعد عرض به خدمت که فعل به معنی مفاعل این هم یکیش همینه قرن به معنی مقارن یعنی همونی که شما هماورد که تعبیر کردید میشه گفت مثلا یعنی تو جنگ این وای میسته اونم رو برش وای میسته یا تو مباحث علمی هر جا هر همون مقارن میشه یعنی همرو و کسی که عدله به معنی تقریبا هم معادله تو جنگ اونی که این برای یه قرنه اونی که اون برای یه قرنه اقران یعنی مثل از قرین میز مثل هم دیگه یعنی بالاخره با هم جنگ چون همه شونه با هم جنگ میکنن همه قرینه همه پس اقران جمع قرنه خب میگه این نار رو این شخص بر کله های این اقران فرود میآورد و وارد میکند مثلا اینکه یک کاسه آب رو گرفت اینجوری رو سر طرف خالی میکنی به جای اینکه کاسه آب باشه اون تیز اون آتیشی که از این شمشیرش بلند میشه رو سر اونا میاره یقلبها علا یعنی برمیگرداند و سرازیر میکند بر سر اقرانش چه چیز برمیگرداند خمس و سهاد پنج تا ابر این کار انجام میده شما از اول شعر تا آخر شعر اگه بخونید به خاطر سائقه نسل تقلب و رؤوس الاقران جنگ همین رو کنار هم بذاریم میفهمیم مورد صحایب چی هست؟ اناگشتن در حقیقت همین انگشتان میشن انگشتش اومده تشبیه کرده به ابر خیلی زرنگی کرده تشبیهش خیلی جالبه چرا؟ چون ما یه صنعتی رو تو علم بدیع خوندیم اگه یادتون باشه بیاریم اون صنعتش رو دوره ای هم بشه صفحه 449 رو بیارید صنعت استتباع هو المدح به شیء على وجه یستتبع المدح به شیء آخر یه شعر زیبایی هم اونجا داشت البته یعنی شما یه چیز رو مدح میکنی که از تو شیکم اون یه مدح دیگه در میاد یعنی شاعر در مقام یه مدحیه منتها ضمناً ادامه اون مدی مدی دیگر هم انجام میده ضمناً یعنی در حقیقت به قصد دوم اینجا در حقیقت داره شجاعتشو مد میکنه دیگه تو این شعر میگه انقدر وارده این شمشیر برنده شو به سر کله هر کی میزنه سائقه ازش میاد و بیرون سریع عمل میکنه ولی اومده همین تشبیه کرده انگشتشو به سحائب هم سائقه مال چی میشه مال ابر میشه هم با سائقه در تناسب میشه چون این انگشته باید تشبیه بشه گویا این سائقه ببینید در حقیقت سائقه از کجا داره بلند میشه سائقه تشبیهی از شمشیر ولی شما شمشیر رو بذار اونجا سائقه ازش بلند میشه چی باعث میشه که سائقه ازش بلند میشه این دست حرکت دست این که این تکونش میده ولی شمشیر خالی که ازش سائقه بلند میشه برای همین این سحائب آورده انگشته رو تشبیه کرده به ابر که این سائقه در حقیقت از این انگشتان این خواستگاه اصلی شد سبب اصلیش هم این انگشتان و دستانه خیلی زیبا ضمناً اینو میخواد بگه که این انگشتای این شخص مثل ابرن ابر یه خاصیتی که توی اشعار عرب معروفه داره همون خاصیت جود و بخشششه در ضمن اومده اینو آدم جواد و در حقیقت بازل و بخشنده معرفی میکنه این بهش میگن همون استتباع دیگه یعنی در عین اینکه داره شجاعتش رو مطرح میکنه اون جود و عطایش هم داره مثلا مطرح میکنه
همه
ابر گاهی کوچیک همه رو نمیگیره آخه. در حال تفسیرونی حالا این استفاده رو میکنه، من حالا حرفشونه. بعد خلاصه اینجوری دیگه، بعد این اساس انگشتان تشبیه شده و اینجا در حقیقت چیز تشبیه شده ها حالا ایشون تعبیر داره، حالا نه صاحب اینجا مراد انگشتانه، خب اونو تفسیرونی تعبیر میکنه، اینجا مراد از صاحب همین انگشتانه، اصلا شمسی رو با انگشتاش میگیره. ولی تفسیرونی عبارتو که میاره نمیگه اصابه، میگه انامل. انامل به چه معناست؟ سر انگشت. تفسیرونی با این میخواد یه نکته رو اشاره کنه، میخواد بگه اینقدر در حقیقت این شجاع و خیلی وارده که لازم نیست شمشیر محکم بگیره دستش رو حرکت بده، همینجوری سر انگشتاش شمشیر بازی بده قشنگ اونا نابود میشن. اینو میخواد تفسیرونی با انامل اینو در حقیقت بگه، ولی باید بگه اصابه. خب پس الان قرینه اینجا چیه؟ کلمه سائقه است فقط، یا فقط کلمه نسله، یا که فقط کلمه مثلا ارعوسه؟ اینا هیچ کنون به تنهایی مشکله، یعنی خیلی سختی میشه پیبر که مراد صاحب انگشته. همه اینا که کنار هم قرار میگیره مجموع معان مرتبه، مجموعشون قشنگ به ما میفهمونه که مراد صاحب همین انگشتانه. خب انگشت هم درسته، انگشت یعنی تو وضع فارسیش انگشته، انگشت بعدن اومده، کما اینکه خنک هم خنوکه. یه زمان بود ما این تو فارسی این بعضی لغات رو بررسی میکنیم اینو اصلش چیه اینا رو بهش میرسیم، مثلا یه چیز هم بود خیلی احان گلان درستش گلوه، گلو گلو دیگه، گلو حالا اسپانیا گلو میگن همون درسته. حالا دیگه الان دیگه گلو من بعد ما میگم این غلطه مشهور رو گاهی بخواد اصلا درست شد میخندم بهش دیگه، طرف میرسه مغازه کندو داره میخواد برش یه مثلا آلونکی برای این کندو و زنبوراش فراهم کنه، میره بگه آقا یه صندوق بده میخوام برای زنبورام بذارم توش، هم صندوق داره هم زنبور، آقا یه صندوق بهم بده میخوام زنبورام بذارم، هم میخندن دیگه نمیشه این را. حالا دیگه برما اینه دیگه، حالا نمیتیم درسته شو بگه. تو بعضی جاها میشه حالا خیلی معلوم نیست، مثلا عوض رو میگن عوض، خیلی چیزی مشکل ایجاد نمیکنه، ولی بعضی جاها دیگه نمیشه دیگه. خب این تموم شد اقسام الاستعاره. این بحثی که واردش میخوایم میشیم بسیار بحث راحتیه و تقسیماتی که اول ارائه میده بی ربطه، یعنی چی؟ یعنی فایده نداره، فقط فایدهش بخاطر اون آخرشه، یعنی ما مثلا 60-70 درصدش رو میخونیم بخاطر اون 20 درصد. تقسیم اینجوریه، بلا اگر اون آخرش نبود ولی توسن و من تحکمیه اون آخرش نبود اصلا این تقسیم گفتیم حالا یه تقسیم بیفایده ایه. مطلبش هم خیلی راحته، آخرش مهمه و مجموع مطالبش رو به صورت کلی تو تشبیه خونیم، یه چیز جدید اینجا نیست، با عبارت با بیان استعاره داریم میخونیم. خلاصه اینه که شما میاد استعاره رو به اعتبار طرفین، طرفین رو تو تشبیه چی میگفتیم؟ تو استعاره چی میگیم؟ مستعار الله و مستعار من. اونجا اونجا میگفتیم وچه شبه، به امر مشترک اینجا میگیم چی؟ جامه. اینا رو اصطلاحش یاد بگیرید، اینجا میگیم جامه، اونجا میگیم وچه شبه. خب میگه به اعتبار دو طرف دو قسمه، چون اجتماعشون در یک امر، در یک شی، در یک ذات، یا ممکنه اجتماع طرفه یعنی مشبه و مشبه هم به بالفعل میتونن در یه مورد جمع بشن، یا میتونن در یه مورد جمع بشن یا نمیتونن، ممتنه. اگه ممکنشو مثال میزنه، ممتنهشم بعد بیاد مثال میزنه. اگر بتونن در یک طرف جمع بشن بهش میگن استعاره وفاقیه. وفاق مصدر باب مفاعله است، مصدر دومشه، وافق یا وافق و موافقه و وفاق مثل ضراب. اگر نشه جمع بشه بهش میگن استعاره عنادیه. پس استعاره تقسیم میشه به استعاره وفاقیه و عنادیه، اسمش هم کاملا روشه. وفاقیه یعنی طرفین در یک مورد میتونن جمع بشن بالفعل، عنادیه نمیتونن جمع بشن. مثال ممکنشون اینه، او من کان میتن فاحییناه. مراد از اینجا مرگ و حیات ظاهری نیست، مراد اینجا در حقیقت، مراد از مرگ اینجا گمراهیه، مرگ معنویه، مراد از حیاتم حیات معنویه. یا آیا کسی که گمراه بود پس ما هدایتش کردیم؟ اینا آیه میخواد بفرماید تعبیر کرده به این عبارت که اما من کان میتن فحیه اینا، پس اینجا استعاره اتفاق افتاده. حالا دیگه از مثاله حسد و اینا اومدیم بیرون، یه ذره مثاله دیگه داریم میکنیم. بعد اینجا اومده چه اتفاقی افتاده؟ احیا معنی حقیقی داره، موت هم معنی حقیقی داره. احیا معنی حقیقش چیه؟ زنده کردن. شما میگه جعل و شیء حیا، اما زنده کردن دیگه، زندگی که ما میفهمیم. خب موت نه، موت نه، بله موت. موت اینجا معنیش چیه؟ مرگ. خب این معنی حقیقی، معنی مجازی اینجا چیه؟ این میشه مشبه هون به ما. مشبه ما چیه؟ اومده در حقیقت چی رو به احیا تشبیه کرده؟ هدایت رو. اینجا چی رو به مرگ تشبیه کرده؟ ضلالت رو. بچه شبه اینجا چیه؟ هر دو در حقیقت هر دو اینجا چجوری در شبه چی اینجا؟ چرا دیگه زنده کردن دیگه؟ نه زنده کردن به معنی حتما مرده باشه زنده کنه. تعبیر واضح شده است دیگه، وقتی اون میشه تعبیر کرد. کمی تعبیر صحیح.
حیات جسمانی میگه هدایت، حیات معنوی
میگه. خب اون دیگه حالا حیات رو تعمیم دادید. یه تعبیر دیگه، لفظ دیگه باید انتخاب کنید. ظاهرا اینو میخواد بگیره دلالت
الان هدایت رو
نه، هدایت تعریفش همینه دیگه. هدایت دلالت الان هدایت رو میگه، هدایت راهنمایی، راهنمون ساختن برای یک راهیه که انسان به مقصد برسونه، مطلوب برسونه. خب اینا حالا یه تعریف براش پیدا کنیم دیگه. حالا فکر شاید یاد بکنیم مشخصه در هر دو در حقیقت تو زنده کردن راهنمایی کردن هر دو به مقصود میرسونه. هر دو سبب این سوال امتحانی. خب مرگ و گمراهی چیه؟
مرگ و گمراهی
زد ما نه، چون مرگ و گمراهی دیگه مشخصه دیگه، هر دوش به نابودی منجر میشه.
هر دوش به بودی
منجر، یعنی اونجا بودیه اینجا نابودیه، با تعمیم بودی و نابودی. خب بعد اینا استعاره شده. خب الان من چه سوال از شما می‌پرسم؟ میشه احیا و هدایت تو یکی جمع بشه؟ یعنی ما یک نفر رو هم احیا کنیم هم هدایت، خداوند یک نفر رو هم احیا کنه هم هدایت؟ نداره، مشکل نداره. نه گفتیم در یک مورد بسیدن جمع میشن دیگه، یعنی مثلا کسی که اینجا حالا ایشون چیزه میخواد بگه در حقیقت همون احیا شو در میگه که احیا و هدایت، یعنی نسبت به شخص قابل تصور. حالا درسته یه تقدم و تأخری داره، البته هدایت رو اهم بگیریم از اول میتونه همون موقع که احیا میکنه از همون موقع هدایت کنه، مثل اهل بیت علیهم السلام میکنه. بعد عرض به خدمت این از این، اما نسبت به این مرگ و گمراهی میشه هر دوی جدی هم بشه؟
میتونه اول گمراه بشه
نه
در زمان
باید
هم
شرط
در
زمان باید هم
منظورش اینه دیگه. اینا حالا خطیب اینجا یه به جای احیا تعبیر کرده به حیات. حالا این نکتهش انجام معلوم میشه که نکتهش چیه. حیات خطیب تعبیرش به حیات تفسیر میگه بهتر تعبیر کنی به احیا. چرا تفتازون این حرفو میزنه؟ تفتازون میگه اینجا استعاره ما چیه؟ هدایت حیات، هدایت تشبیه نشده به حیات، هدایت کردن به زنده بودن تشبیه نشده، به زنده کردن تشبیه شده، چون تو ایزا میگه حیات. منتها دقت بفرمایید، اینی که ما میگیم اینجا که بحث میکنیم که آیا هر دو در یک مورد جمع میشن، اجتماع در یک مورد، در حقیقت اجتماع اون حقیقت شیئه که به صورت اسم مصدری تعبیر میشه ازش. مثلا ما اینجا احیا میگیم، نه اینکه دقیقا اون فعل همون لحظه بخواد احیا کنه، همون مراد حیاته، همون حاصل احیا میشه حیات. اینجا حیات و هدایت نسبت به این سفر جمع میشه، چون انسان زنده میتونه مهدی باشه دیگه، هدایت شده باشه، اما موت و زلالت یه جا جمع نمیشه، چون انسان مرده نمیتونه گمراه باشه، زنده گمراهه، اصلا مرده متصف به گمراهی نمیشه، چون گمراهی و هدایت مربوط به شخص زنده میشن. آقا باید زنده باشه تا ببینیم این گمراه هدایت شده یا هدایت نشده، اینجوری اومده جلو. از یه جهت حرف تفتازانی، از این جهت که تفتازانی میگه بگیم احیا، چرا؟ چون واقعا مستعار منه ما چیه؟ احیاه، یعنی ما هدایت رو به احیا تشبیه کردیم نه به حیات. ولی مصنف چون زرنگی کرده گفته ان الحیات و الهدایه، نسبت به اجتماعشون اگر اینجوری بگیم دیگه اشکال شما وارد نمیشه، یعنی ما بگیم آقا حیات و هدایت یه جمع میشن، میگه بله یک نفر میتونه هم زنده باشه هم هدایت شده باشه، اما مرگ و گمراهی یک جا جمع میشن، میگه نه. یعنی این مثال در حقیقت مثال هر دوشونه، مرگ و گمراهی یک جا نمیتونن جمع میشن، چون انسان باید زنده باشه تا بگیم گمراهی یا گمراه نیست. تو ایزا گفت تو ایزا تفسیر که داده اینجوری بسه. خب اینم از این همین مثال کافی بود برای دوتاش. حالا باز یه مثال دیگه هم برای اون برش میزنه، میگه ولی تو سم این استعاره به فاقیه. چرا میگه ولی تو سم باید نامگذاری شود؟ نشون میده که قبلا نامگذاری نشده. این لحن عبارات یعنی این که بیایید اینجوری اسم بذاریم براش، نه اینکه یه اسمگذاری از قدیم بوده، شما تو کتاب قدیمی بگردید دنبال استعاره به فاقیه شاید پیدا نکنید به این اسم. لذا میگه ولی تو سم بیایید ما خودمون براش اسم بذاریم، اسم بذاریم به فاقیه. و اما ممتنون که استعارت اسم المعدوم للموجود لعدم غنائه، غنا یعنی نفع و سود. میگه شما میای اسم معدوم رو برای یک موجودی که هیچ فایده ای نداره، درست حسابی هیچ فایده نداره، فایده درست حسابی نداره تو عرف، اسم گذاری میکنی، میگه رأی تو معدومه. امروز یه معدومی رو دیدم، میگه کی رو دیدی؟ میگه زید رو دیدم. میگه زید که معدوم نیست، میگه فرق نمیکنه بود و نبوده، شیعه فایده ای نداره، موجود بی فایده رو اومدیم تشبیه کردیم به معدوم. خب الان اینجا عدم و وجود میتونن با هم جمع بشن؟ نه. این هم میشه استعاره انادیه. یه مثال قشنگتر تفتازانی میزنه، برعکسش رو مثال میزنه، میگه ما کسی رو که معدومه ولی ذکر خیرش تو زبانها هست، اون رو میهم تشبیه میکنیم به موجود. خودش موجود نیست، یادش موجوده، ولی سعدیا مرد نکونام نمیره هرگز، مرده آن است که نامش به نکوی نبرند، نه اینکه ذاتش نباشه. این همون رو مخواد بگه، میگه آثارش مونده، همیشه یاد خوبش هست، این آدم معدومه الان، ولی ما میایم میگیم موجوده. واقعا معدومه دیگه، واقعا معدومه. عرفانی نگاه نکنید بگه نیست دیگه، به این میگم عرف میگه معدومه، عرف میگه معدومه. اما واسه اون دیگه چیزه دیگه، برای حقیقت احسن، این خودش قرینه است که عرف معدوم میدونه. میگن چیزی رو که نه مرحبا به ناصره و از دلیل شما به نفع خودمون سوی، وقتی میگه لا تحسبن، یعنی مخاطبین چیکار میکنه؟ اینجوری بابا میکنه لا تحسبن، تازه کیا قتل و سبیل الله، یعنی اصلا شهید بشه که، گفتیم یه نفر آن مرده، ولی خب آثار جمیله و بالاخره اون ذکرش در حقیقت باقی مونده. خب اینم از این قشنگتره، مثلا که بیا حالا اسم معدومه، ذاتش معدوم شده، آثار افکار و یادش مونده، اینم یه همین اسم موجود. خب استعاره کردیم در حقیقت، ولی بازم مثال برای انادیه میشه، چون وجود عالم یه جا جمع نمیشن، ولی تو سم انادیه بچه فش بازه اینا. خب حالا تو اینجا تقسیم چه هیچ فایده نداشتی، تا اینجا فایده نداره، خب حالا جمع بشن نشن که چی؟ مثلا لذا تو اینجا بحث اگه تمام میشد خیلی بیمزه میشد، اینو همه اینو گفته شده به خاطر این قسم آخر که میخواد این استعاره تحکمی تملیحیه رو تحلیل کنه. میگه و منحت تحکمیت و تملیحیه، اینو تو تشبیه هم داشتیم، از استعاره تحکمی و تملیحیه از قبیل استعاره انادیه. استعاره تحکمی و تملیحیه چیه؟ و هما مستمل فی ضده، یعنی استعاره در ضدش استعمال شده. خب میشه یه قسم از همین استعاره انادیه دیگه، چون چطور تو انادیه دو تا ضد، خب ضد هم بودن یا نقیض هم بودن، نمیتونستن یه جا جمع بشن. میگه یه قسمش استعاره تحکمی و تملیحیه. چرا میگه یه قسمش؟ چون همونه، غرضش یکی از این دو تا، یعنی غرضش خاصه. اونجا غرض هر چی میتونست باشه تو استعاره، همین که مشابهتی بود کافی بود. اگر شما بیای در حقیقت مشبه و مشبه اون بهتون زده هم بود، در حقیقت اومدید این زد و در زد استعمال کردید یا نقیض و در نقیض استعمال کردید به خاطر غرض تحکم یا تملیح، بهش میگن استعاره تحکمی و تملیحیه. فرقش هم قبلا گفتیم، یعنی این که تو هر دوش به غرض فرق میکنه. مثالش همان یکی میتونه باشه، اگر غرضتون مسخره کردن باشه رسما میخواید مسخره کنید، اینو بهش میگن استعاره تحکمیه، چون تحکم یه استهزا و مسخره کردن. اگر غرضتون از ملح تملیح، از ملح یعنی نمک مشترک، یه چیز نمکین و خوشمزه و بامزه بگید، دور هم باشیم بخندیم، بالاخره فضا عوض بشه، یه نشاطی حاصل بشه بدون اینکه قصد مسخره‌ای باشه، اینو بهش میگن استعاره تملیحیه. مثلا شما میگید جاء اسدون، جاء اسدون، تو جا اسد چه اتفاقی افتاده؟ اومدیم زید، حالا این اسد کیه؟ زید ترسی، زید خیلی میترسه، اومدیم زید جوان رو نازل منزله چی قرار دادیم؟ زید شجاع. بعد زید شجاع رو تشبیه کردیم، بعد این داره توضیحش رو تو باب تشبیه داریم، بعد زید شجاع رو تشبیه کردیم اسد، منطقه کدوم زید شجاع؟ زید شجاع تنزیلی. اینجا دو تا ادعا داریم ما در حقیقت، اونایی که مجلس اهل نمونه، دو تا ادعا داریم. یه ادعا کردیم زید شجاعه، ادعای دروغین. برای چی ادعا کردی؟ غرض عرفی، برای خنده، برای مسخره. یکی این دو تا دیگه، برای خنده یا برای مسخره. اومدیم زید جوان رو تنزیل کردیم زید شجاع، بعد اومدیم زید شجاع رو به حسد تشبیه کردیم. اینجا بچه شبه وجود داره، همون شجاعته. اون تا شجاعت تو یکیش تنزیلیه، تو یکیش واقعیه. حالا تو چطور تو زید؟ البته تو اون مثال هایی که داشتیم غیر این دو نوع استعاره، شجاعت تو هر دو واقعی بود. اینجا شجاعت تو یکیش ادعاییه، تو یکیش آها تو باب تشبیه کنیم این لحظه که من اشکال کردم، خطیب یه سمه داشت، تو سمه رو بحث کردیم، گفتیم لازمش اینه که مستقیم بریم اون رو مراجعه کنیم باب تشبیه، مدام مفصل بحث کرد. این میاد اینجا در حقیقت اصلاح میشه، اسد میگیم جا اسد. اسد کیه مثلاش؟ زید ترسو. حالا چرا اینجوری میگیم آقا شیر اومد؟ بعضی من خیلی خنده دار میشه، آقا مثلا یه نفر که یه هایی یه چیزی میگه بعد همه میخندن، مثلا شیر رو نگاه مثلا میگیم نگاه من از ترس داره مثلا چیکار کرده. خب استعاره این تحکمه، استعاره تملیحی، حالا همینو شما به قصد مسخره بگید میشه استعاره تحکمیه، به قصد در حقیقت نشاط، ایجاد نشاط و نمکین کردن مجلس و اینا بگید میشه استعاره تملیحیه. تلمیحی هم نه، تملیحیه. اینو قبلا هم تذکر کردم. مثالی که شون میزنه فبشرهم بعذاب علیم، میگه پیغمبر بیا به این کافرا بشارت بده به یک عذاب دهن. خب اینجا در حقیقت برای تحکم و استهزا گفته شده دیگه به اون کافرا. میگه داره بشارت، بشارت یعنی خبر دادن به یک امری که باعث سرور و خوشحالی و نشاط در مخاطب میشه. انذار، تهدید، وعید، یعنی خبر دادن به یک امری که باعث غم و غصه و ناراحتی و ترس تو طرف میشه. اینا ضد هم، مثلا رب با هم تو یک از یه جهت جمع نمیشن. حالا شما اونجا که میگه فبشرهم یعنی فانذرهم، انذار در حقیقت تشبیه شده به بشارت، تنزیل شده بعد تشبیه شده، تبشیر در حقیقت توشون استعمال شده، زد در زد استعمال شده به قصد تحکم. بشارت بده یعنی وقتی میگه فبشرهم داری چی خوبیه آقا، یه مژده. میگه چی؟ میگه بابات مرد. چه مژده‌ایه؟ اینو میخواد یا مسخره‌اش کنه یا میخواد یه چیز خنده‌دار بگه. میگم اونو عرض میکنم. مبشر هم به عذاب علیم. بالاخره این عذاب علیم مبشر هم به نمیتونه باشه، این انسان با عذاب علیم هیچ وقت خوشحال نمیشه. اگر اینکه یک کسی بیاد بگه که اینا عذاب علیم رو دوست داره مثلا، کمان که تو این بحث چهارشنبه سوری من خودم تو تلویزیون شنیدم این جوونه میگفت که میگه شما نمیترسید اینجوری بحثات رو انداختید مثلا دستتون چیز بشه پاتون چیز بشه؟ گفت بشه، لذت داره میارزه. رسما اینو گفت، گفت لذت داره میارزه، اصلا بشه اشکال نداره. الان داری حرف میزنی وقتی شد موقعه بقید دقیقا این باید بسوزه. آره باید بسوزه که بعد ببینیم دوباره این حرف میزنی یا نه. اینجوریه. اینی که حالا ایشون گفتن یه قول دیگه هم هست، بعضی ها شنیدم آیت الله جوادی عاملی همینو قائل، حالا نرسم مراجع کنم ولی اینجوری تو ذهنم هست که بعضی ها قائل این که بشارت از چی مشتقه؟ از بشر مشتقه، بشره. اصلا بشرم بشر میگن به اعتبار پوست ظاهری صورت میگن، اینم جزء لطائف لغویه. چرا تو آیات و قرآن بعضی جا انسان استعمال میشه بعضی جا بشر؟ فرق انسان و بشر چیه؟ مثالشون که قطعاً یکی هست، ما هر انسانی بشر، هر بشری هم انسانه، فرقشون به حیثیته. اگر بعد معنوی یا جامع بعد معنوی، مجموع معنوی و مادی لحاظ بشه میگن انسان، اما اگر فقط بعد ظاهری اون انسان لحاظ بشه میگن بشر. برای همینه که تمامی آیاتی که پیغمبرا اومدن بهشون گفتن ما مثل شما بشری، نگفتن قول انما انا انسان مثلكم، یعنی قول انما انا بشر مثلكم، یعنی بعد ظاهری ما مثل شما. حالا بعد باطنی که زمین تا آسمون کافر این پیغمبره، خب این لطیفه که بشر است. بشر هم به معنی پوست صورته. بعضی قائلن که اصلا تبشیر تو لغت به معنای اینه که خبر بدی به مخاطبه به یک خبری که پوست صورتش تغییر کنه. حالا اگر خبر خوب بدی این پوست صورت چی میشه؟ اینجوری میشه اصلا شکفته میشه خوشحال. اگر خبر بد بدی اینجوری ناراحت میشه و جمع میشه و پوست صورت یه تغییر دیگه میکنه. اگر اینجوری تحلیل لغوی ارائه داریم از تبشیر، اون موقع فبشرها مجاز اصلا نیست، چون تبشیر در مزلش استعمال شده. دو مصداق داره، مصداق اصلی در حقیقت یه مصداقش خوشحال خبر خوب دادنه، یه مصداقش خبر بد دادنه. پس آقایون تبشیر رو بعضی از تبشیر رو معنی چیز میگیرن، مطلق اخبار به چیزی که باعث تغییری در صورت بشه. حالا نهایت میان میگن که مثلا 70-80 درصد تو خبرهای خوب استعمال میشه، 20 درصد تو خبرهای بد، ولی دلیل نمیشه که مجاز باشه. ولی این دیگه خلاف ذوق. نه خب اونا قرینه، اونا اونو مشکلشو حل میکنم. این قرینه داریم که مثلا اینجا همون خوبیه، ولی این حرف که زدن اینجور تعمیم دادن، این با تبادر و استعمال، یعنی که اینا از قدیما همه این آیه رو میگفتن، اینا میگفتن مجاز، و در حقیقت این داره از اون تحکمه. اصلا تبشیر معروفه تو کلام عرب، تو خبر خوب استعمال میشه، اینقدر معروفه که میشه گفت یا حقیقت لغوی واسه شده یا حقیقت عرفی. این به نظرم خلاف ذوق، این ذوق شماست دیگه. واقعا تبشیر رو اینجوری معنا کنیم، یعنی یه خبری بده که صورتش یه جوری بشه، حالا کلی، حالا میخواد خوب یا بد یا نه. تبشیرم و مژده دادنه در حقیقت، اصلا تو لغت این مژده دادن مراد شنه شده یا رایی که یوقا میلیارد نم شدید عقیم نکرد بابات میکن. خب آقا مرزی ها بهش تغییر میکن دیگه، بلقوبه این تغییر باشه. خب الان اینجا چی اومد داره؟ تبشیر اومد داره؟ خب دیگه اینو همین گفتم دیگه، اون یه قوله، گفتیم این ذوقیه دیگه، اگه قبول کنید. حالا بعد میفهمد ولی این تموم شدیم بس. ولی استعارت به اعتبار الجامع قسمان، لانه اما داخلن فی مفهوم طرفین و اما خارجون و اما غیر داخلن کما مر. خب اول غیر داخلو بخونیم بعد داخلو. این تقسیم به اعتبار طرفین تموم شد، به اعتبار جامع. جامع چی؟ همون وچه شبه. میگه یا داخل در مفهوم دو طرفه یا خارج از مفهوم دو طرفه. اول مثال خارجشو بخونیم. مثال خارجش اینه، شما وقتی میای اسد و برای رجل شجاع استعاره میکنی، یا خورشید و برای وجه، اینجا داره وجه متحلل، متحلل یعنی درخشنده و نورانی، خورشید و برای صورت درخشنده و نورانی استعاره میکنی، بچه شبه چیه؟ تو اولی شجاعت، تو دومی درخشندگیه. آیا شجاعت داخل در مفهوم اسد، یعنی شما اسد رو تعریف میکنی تو شجاعت هست مفهوم مثل منطقه داریم مفهوم کنیم
دقیقا
منطقه داریم عرف. ببین ملاک بحث منطقیه، ولی بحث عرفیتش از دست نمیدیم. عرفت اثر تعریف میشه نه تعریف منطقیه. همون به عرف که میگی شیرو تعریف کن، شجاعت تو تعریف مفهومش نیست، بلکه لازمه مثال بشه، یعنی جزء عوارض خارجیشه، مثل زاهک برای انسان. زاهک تعریف انسان نیست. همچنین تو رجل شجاع هم شجاعت در حقیقت عارضش نیست، مثلا زید. درخشندگی هم همچنین تو نه خورشید داخله، نه در حقیقت تو صورت درخشنده، اما گاهی تو مفهومشون داخله. مثل این مثال، یه حدیثیه، ختم بحث من به حدیث میشه، که نه قولی علیه السلام ظاهرا قول پیغمبره، چون سنی‌ها میگن حالا علیه السلام هم میارن، این قول پیغمبره که میفرماد خیر الناس رجل ممسکن به عنان فرسه کلما سمع هیئتا تار الیها او رجل فی شعفت فی غنیمت له یعبد الله حتی یأتیه الموت. ترجمه کنم حدیثو، مفرداتش هم اول بگم. عنان همون لجام اسب رو میگن، همون افسار است، افساری که میگیرن بدن. هیئه زمخشری اینجا که نام کرده، هیئه به معنی صیحه‌ای که انسان ازش میترسه، در حقیقت صیحه و صوتی که انسان ازش میترسه، صوت خطرناک، صیحه خطرناک. اصلش هم از ها هیئه به معنی جبونه، ها یعنی ترسید. حالا چرا به صیحه میگن هیئه، چرا به اون صوتی که ازش میترسن گفتن هیئه؟ این مجازه، اگه علاقه‌شو پیدا کردید. اصل هیئه یعنی ترس اطلاق شده بر صیحه‌ای که ازش میترسیم. چی؟ چجوری؟ توضیح بدید چی سببه؟ چی؟ درسته دیگه، صیحه موجب ترس میشه. حالا علاقه‌ش سببیت یا مسببیت؟ موضوع لش سببه، سببیت میشه. ببینید صیحه به معنی ترس اسم شده برای اون صیحه و صوتی که ازش میترسیم. خب صیحه باعث ترس میشه دیگه، پس اطلاق سبب و اراده باشه. اطلاق مسبب، آره علاقش مسببیت، چون هیئه وضع شده برای جبر، معنی حقیقیش ترسه و ترس مسببه و صیحه سبب ترسه، درست؟ علاقش میشه مسببیت، اطلاق مسبب و اراده سبب. خب تارم که یعنی پرواز کرد، شعفه یعنی سر کوه، شعفه سر کوه میگه. غنیمه هم همون غنمه، منتها چی؟ غنم به معنی یه گوسفند نیست، غنم یعنی گوسفند، میتونه ده تا باشه. غنیمه میشه چند تا گوسفند. تعیید مستقر شده، مستقرش میشه میگه به اعتبار قلت افراده. غنم به 20 تا غنم هم یعنی غنم. غنیمه یعنی چند تا، حالا چند تا تو یه دونه هم برش صادقه، یه دونه دو تا، زیاد نه، یکی دو تا گوسفند میان غنیمه. خب اسم جنسه، بله. حالا پیغمبر میفرماید با این حدیث که بهترین مردم دو تا مرده، یکی مردیه که افسار حسبشو گرفته، هر وقت یه صدای وحشتناکی میشنوه تاره الیها، بودو بودو به سرعت به سمت اون صدا میره. مراد از صدا چیه؟ جنگه. مراد چیه؟ جهاده. یعنی بهترین مرد مردیه که برای جهاد همیشه آماده است، و همین که جهاد بشه، جنگی بشه، سریع میره به طرف جنگ، معطل نمی کنه. این یه مرد، او این او برای تقسیمه، یعنی هم اینه هم اینه، یکی این دوتا، یعنی هر دوش بهترین هم دیگه از بین بقیه مردم. دومین مردیه که در سر کوه یکی دوتا بیشتر گوسفند نداره، این گوسفندش باشن، رفته اونجا در حقیقت عبادت خدا رو میکنه تا اینکه مرگ به سراغش. یعنی میگه یا باید اگر موقع جنگ شد، یا باید بری سراغ جنگ و جهاد، اگر هم جنگ و جهادی نیست بری دنبال کار خود عبادت کنی. اینو من چیزی نمیتونم الان بگم، یعنی میترسم، چون ممکنه پیغمبرین فرموده باشن، من کمی نمیشه احتیاط میکنم، ولی روایت دیدم خودم ازش، رو تصورتون سرچ کردم تو بهار پیدا نکردم این حدیثو که ببینم از طرف شیعه هم نقل شده یا نه. ممکنه واقعا پیغمبر فرموده باشن اینو، ولی روایتی تو میزان الحکمه من دیدم قبل از اینو بودم که خیلی روایت اینو باید یادداشت کنید، روایت خیلی شیرینیه. روایت اینه که لثبات و احدکم، ثبات با سه نقطه، لثبات و احدکم فی احد مواطن الاسلام افضل من عبادت اربعین سنه فی الجبل. این که یکی از شما در یکی از موطنهای اسلام طلبه علم با قلمه که تو مرز با جنگت با هر ابزاری که میتونی تو یکی از موطن و جایگاه های اسلام که بتونی به اسلام خدمت کنی، اگر ثابت قدم اونجا وایستی، ثباتی یکی از شما در یکی از موطن اسلام از 40 سال عبادت در کوه بهتر. این روایت خیلی عجیبه که مثلا اینکه ما چون رهبانیت تو اسلام نابود نشده به معنی اینکه مثلا گوشه نشینی تو به قول علامه طباطبایی میگفت تو حاشیه قرار گرفته، ولی تو مسیحیت مثلا جایگاه بسیار ویژه‌ای داشته، جزء ارکان مسیحیت بوده. لازم این روایت اون یک کمی نمی‌سازه
که اصلا یه جایی باشه که اصلا این رو گوشه شده یا اونجا گوشه شده یا
آخه اون یه کمی میگه یه عبد الله سیاد که اول من نمیدونم شاید اینجوری بشه کلالا، شاید میخواد بگی شما سر کوه گفته تا اینکه مثلا این صدای به گوشش نرسه. ممکنه بله بالاخره آها برید دور. آره دیگه اونم بله اونجا هم میشه اون احتمال داره بله، چون روایت دیگه الان میام میشه جورای مختلف بله کرد. خب حالا این حدیث داشتیم معلوم کردیم تا حالا شاهدتون کلمه تاره اینجا به نظرتون تاره آیا به معنی حقیقیشه؟ یعنی میگه اون مردی که در حقیقت اون صدا رو شنیده پرواز کنه، واقعا بال در بیاره پرواز کنه، این که مراد نیست. مراد اینجا چیه؟ با سرعت رفتنه، ولی اون رو همون قصد بشه بشینه بد بودوه دیگه، اصلا باید بودوه، اینو با سرعت رفتن. اینجا اومده چیکار کرده؟ پیغمبر در حقیقت حدیث اینجوری شده که اومده طیران و پرواز کردن استعاره شده برای دویدن و با سرعت رفتن. خب وجه شبه چیه؟ پس مستعار منه مستعار الله مشخص شد، یکیش طیران یکیش عدبه، عدب یعنی با سرعت رفتن. جامعش و وجه شبهش عدب قطع المسافه به سرعت، یعنی پیمودن مسافت با سرعته. خب این پیمودن مسافت با سرعت اصلا مفهومن داخل در هم طیران هم تو دویدنه، چون دویدن اگه بخوای دویدن رو معنا کن یعنی با سرعت پیمودن مسافت، اصلا تو چیزشه در حقیقت تو اون ماهیتشه. اگر بگی طیران رو معنا کن پرواز کردن، اونم میگه پیمودن مسافت با سرعت، اینم تو مفهومشه. این حرفیه که خب منتها این پیمودن مسافت با سرعت تو پرواز کردن قویتر و شدیدتر و بیشتره تا تو دویدن. این حرف خطیب تفسیرش اشکال میکنه، میگه آقا پرواز کردن توش پیمودن مسافت با سرعت نخوابیده، پرواز کردن یعنی پیمودن مسافت با بال، اون زمانی که هواپیمای اختراع نشده بوده، پیمودن مسافت با بال، حالا ما میگیم یا با هواپیما وسایل سماوی. خب حالا غالبا این کسایی که پرواز میکنن چی هم؟ سرعت دارن. پس اولا عارض لازمه مثال اونم غالبه، مثلا این مثال دوباره دوچار مشکل میشه یعنی این وجه شبه تو داخل در مفهوم یه طرفشونه نه اونوری. بعد خودش میاد یه مثال زیبای دیگه ای فقط تنهم فی الارض و ما یه مثالی که در حقیقت خودش میگه که این قطعیه، مثالی رو استعاره رو بیان میکنه که وجه شبه داخل در مفهوم هر دوشه. جلسه بعد اون مثال رو میخونیم. یه ولی فرق بین هذا و بین اطلاق المثل یه مثل تکراریه، حالا ولی میگم بعد یه فعین قول داره اونم کاری نداره، یعنی اینا رو سریع میگیم انشاءالله از اول بحث و حیزن اما آمیه مطالعه کنید. فردا چون پنجشنبه سو جلسه داریم تا اول صفحه 158 حداقل مطالعه بفرمایید، اگر میرسید تا 159 هم بخونید شاید خونیم، ولی تا 158 ان شاء الله بخونید. کلاس تعطیله؟ نه 79 نه. هفته نه همه موافقن.